سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته برنامه تا لحظات دیگر نشر می شود. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یونما نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان حاکم خواسته است که به گونه فوری شکنجه زندانیان را متوقف کرده و از حقوق آنها محافظت کند. یونما در گزارشی که امروز منتشر شد این درخواست را مطرح کرده و گفته که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده. گزارش یونما تخلفات صورت گرفته در 29 ولایت افغانستان از جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 را تحت پوشش قرار داده است. بر اساس این گزارش تقریبا نصف از این تخلفات شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است که بیشتر آنها از سوی وزارت داخله و استخبارات طالبان در زمان بازداشت و یا هم توقیف صورت گرفته. یونما از طالبان خواسته که یک چارچوب قانونی قوی را برای کمک به تحقیق در مورد جرایم جنایی ایجاد کند تا جلو تخلفات و همچنان بازداشت‌های غیرقانونی را بگیرد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش عکس‌العمل نشان نداده است. 12 کشور جهان بار دیگر نگرانی عمیقشان را در مورد آزار جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان ابراز کرده و گفتند که آزار و اذیت جنسیتی در آن کشور در حال نهادینه شدن است. این کشورها از جمله فرانسه، جرمنی، اسپانیا، دنمارک و بلژیم در بیانیه مشترک اعلام کردند که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان جریان دارد. در بیانیه آمده که طالبان مسئول انزوای زنان در جامعه هستند. اقدامات طالبان علیه زنان بی سابقه بوده و می تواند جنایت علیه بشریت دانسته شود. در این بیانیه همچنان از طالبان خواسته شده تا به گونه فوری محدودیت های وضع شده بر زنان را حذف کرده و از اصول بشر دوستانه محافظت کند. در این اعلامیه گفته شده که از زمان برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 زنان و دختران با آرامی اما به طور اتمی از طریق مجمعی از فرمانهایی که آنها را هدف قرار می دهد از زندگی عمومی حذف شدند. طالبان تا هنوز در مورد این بیانیه تبصره نکرده. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در ماه جاری میلادی 2 میلیون افغان دیگر از کمک های برنامه غذایی جهان محروم خواهند شد و این در آستانه زمستان سخت در افغانستان صورت میگیرد که در اثر آن بسیاری از راه های مواصلاتی در این کشور مسدود میشوند. اوچا امروز یک بار دیگر در شبکه اجتماعی اکس خود نوشت که با این اقدام شمار شهروندان افغانستان که از کمک های بشر دوستانه محروم میشوند و 10 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اوچا دلیل این اقدام را کمبود شدید بودجه خوانده و گفته که تنها می تواند از هر 5 نفر نیازمند در افغانستان تنها 1 نفر آن را کمک غذایی برساند. این نهاد بین المللی می گوید که برنامه غذایی جهان برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به کمک فوری 1 میلیارد دلار نیاز دارد. و آذربایجان و ارمنستان در دومین روز عملیات نظامی در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ در مورد آتش‌بس فوری به توافق رسیدند. این آتش‌بس از سوی نیروهای حافظ صلح روسیه مستقر در ناگورنو قره‌باخ پیشنهاد شده بود. پیش از این فرماندهی نیروهای ارمنستان در این منطقه اعلام کرد که پیشنهاد نیروهای حافظ صلح برای آتش‌بس را پذیرفته. شمار تلفات در تازه‌ترین درگیری‌ها در منطقه ناگورنو قره‌باخ و بیش از 20 نفر رسیده. همچنان پیش از این وزارت دفاع آذربایجان در اوایل امروز اعلام کرد که عملیات نظامی در منطقه ناگورنو قره‌باخ ادامه خواهد یافت. این وزارت عملیات جاری در آنجا را ضد تروریسم خوانده بود. ناگورنو قره‌باخ در قلمرو آذربایجان قرار دارد اما بیشتر باشندگان آن ارمنی ها هستند.
فکر نو با جوانان. سلام و خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی.
شماره از جوانان در مسائل مختلف در افغانستان با هم اختلاف های شدید دارند. اگر یک مسئله مطرح می شود، اختلاف به دعوا می کشد، حتی شاید به پرخاش بیانجامد. در شبکه های اجتماعی، در اسپیس ها، در دیدارهای رودرو، اگر کسی طرفدار یک مفکوره است، با اختلاف روبرو می شود. حتی حرف به ناسزا گفتن و هشدار و اخطار ادامه می یابد. اصول اختلاف نظر چنین حکم می کند که ضرور نیست نظریه کسی را پذیرفت، اما این هم ضرور نیست که او را اهانت کرد و یا به جبر پافشاری کرد که باید او نظر ما را بپذیرد. احترام به نظر طرف مقابل و نپذیرفتن مفکورش مشکل ندارد، اما بعض زمان جنجالی می شود که یک مفکوره به سوی تحمیل شدن می رود. این اختلاف ها را در بحث های سیاسی، اجتماعی، تخصصی، حتی هنری و ورزشی شاهد بودیم. تعداد تنها عادت دارند که هر چی شود باید انتقاد کنند. هیچ چیز نمی تواند قناعت و حمایت آنها را فراهم کند. دیدگاه نیوترال یا بی‌طرف هم شاید همیشه لازم نباشد، اما بحث ها چگونه می تواند بدون پرخاش دنبال شود؟ چگونه می تواند بدون تحمیل مفکوره خود به فکر دیگران نیز احترام گذاشت؟ این مفکوره که چیزی که من می گویم بهترین است و دیگران همیشه اشتباه می گویند، چگونه تغییر یافته می تواند؟ چطور جوانان می توانند بحث های آزاد ها در شبکه های اجتماعی و دیدارهای رو در رویشان نگذارند که به جنجال مبدل شود؟ اما اینها را در برنامه فکر نو با جوانان به بحث خواهیم گرفت. چهار مهمان با ما هستند: آقای اشرف سادات، آگاه و فعال امور مدنی و اجتماعی، خاطره ایثار از جوانان فعال و دانشجو در یکی از دانشگاه‌ها، شبیر رادکار از جوانان دیگر فعال و حامد اصیل از دانشجویان در یکی از دانشگاه‌ها. در این برنامه من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. خوش آمدید میگم شنونده‌های عزیز شما را و همچنان مهمانان ما را. جناب سادات، نخست آغاز میکنم با شما. دیدگاه های جوانان با هم متفاوت است، اما چرا فرهنگ پذیرش میان افغان ها نهادینه نمیشه؟
با درود و سلام خدمت شما و همه همکاران شما و مردم شریف و نجیب افغانستان، خوش آمدید میگم حضور دیگر اشتراک کنندگان در این بحث مهم. ببینیم، تفاوت دیدگاه یک اصل در زندگی بشری انسانه و نباید ما انتظار داشته باشیم که همه مثل ما فکر کنم. اصل توصیفتگی بشر متفاوت فکر کردن و دیگرگونه اندیشیدن بوده و شکلگیری روایت‌های زندگی توصیفته استوار بر مؤلفه‌های توصیفتگی بوده و اینکه چگونه انسان میتونه چالش‌های پیش روی خود را با گفتگو که مبناش تفاوت اندیشی بوده اونا رو برطرف کنه یا داشته باشه. رویکردهای مخالف در برابر یک فکر غالب همیشه دنیای جهانیان دیگر متحول ساخته، تغییر داده. فراموش نکنیم که همیشه انسان به دنبال یافتن چیزای بهتره و این زیاده خواهی ها از درون خانواده میبینیم سر بلند میکنه. از جایی که جوان با این میاندیشه که اندیشه پدرش نمیتونه او را از حالت سکوت و ثابت بیرون بکنه و همین گونه وارد جامعه میشه، یعنی تفاوت دیدگاه از داخل خانواده ها بیرون میبرد. اما نباید این تفاوت دیدگاه در بین جوانان منجر به خلق اختلاف، توهین کردن، تهمت زدن و آسیب زدن به همدیگر و هموطنان میبود یا میباشد که متاسفانه ما در گذشته داشتیم که بوده و حالا هم جریان داره. اختلاف در روایت‌های سیاسی، اختلاف در تقسیم منابع، اختلاف در فرصت‌ها، اختلاف در شکل‌گیری روش‌های کاری نهادها و شکل‌گیری دولت‌ها و سازمان‌ها و در هر جای دنیا که باشه، اینا یک امر معموله. ما در افغانستان هم همینا رو در دهه دموکراسی داشتیم که متأسفانه به گونه‌ای وافر این نهادها شکل می‌گیرد. در نظام های عقل کل و نظام های خانوادگی هم مردم می آیند، مخصوصا جوانان اعتراض میکنن و خیلی وقتا حتی زندانی شدن و قربانی را به جان میخرن. اما در بسیاری از نقاط جان اصل منافع جمعی در نزد جوانان، در نزد جامعه جوانشان مطرح بوده و همو خوشبختانه در خیلی از جاها پابرجا بوده و یا اگر هم گروه های فکری، نظریات و دغدغه های متفاوت یا مخالف داشتن یا می داشته باشن، این اختلاف ها منجر به شکل گیری میدان توهین و تحقیر به همدیگر یا به قوم نمی شده، یعنی پای منافع جمعی در میان نمی کشیده. چیزی که متاسفانه در افغانستان بله. یا در حوزه فکر جوان افغانستان ما به وفور می بینیم. در افغانستان برعکس در خیلی از بحث‌های اینترنتی و محافل جمعی، جوانان به خاطر عملکرد یک سیاستمدار جاهل و فرصت طلب همدیگر می‌بینیم توهین می‌کنن و این قصه متاسفانه سر درازی داره. اینا دلایلی بوده که جامعه افغانستان متاسفانه مخصوصا جامعه جوان افغانستان به جامعه هم انداخته و مانع بزرگی بوده برای شکلگیری دیدگاه واحد در بین جوانان برای تعریف منافع جمعی. شما میفهمیم هرچند که اختلاف سیاسی در یک کشور باشه، جامعه جوان یا هر در کل افراد جامعه منافع مشترک دارن که متاسفانه در افغانستان ما چنین چیزی نداشتیم و حتی روش نقد کردن در حقیقت توهین تلقی شدن بوده و این بوده که متاسفانه آهسته آهسته انمی اختلافات اندک منجر به شکلگیری بسترهای کلان اختلافی شده که ما عواقب و تبعات تا امروز در زندگی مجموعی از جوانان افغانستان میبینیم.
تشکر میکنم جناب سادات. بانو خاطره ایثار، شما هم خوش آمدین. شاید گاهی با چنین وضعیت شما هم روبرو شده باشین که جوانان از بحثای عادی گپها را به دعوا میکشانند. چرا فکر میکنین چنین میکنند؟
سلام، وقت بخیر و سلام به تمام مهمان عزیز و شنونده های برنامه شما. خب طبعا وقتی که در یک جامعه مثل افغانستان ما زندگی میکنیم، یک گپ معمول است که ما با اختلاف دیدگاه و با مشکلاتی که در اثر اختلافات دیدگاه ایجاد میشه روبرو حتما میشیم و ما همچنان این تجربه را همواره داشتیم، چون ما زمانی که در دانشگاه بودیم هم بیشتر چون رشته که ما تحصیل کردیم رشته علوم سیاسی بود که یک موضوعی است که طبعا موضوعات اختلافی در او خیلی مطرح میشه و ما همواره در صنف شاهد بودیم که دوستای ما که از گروه های سیاسی مختلف بودن یا مربوط یک جریان سیاسی می شدن همواره کوشش می کردن که افکار مخالف خود را و افرادی که مخالف اونا حرف می زنن او را یعنی نقد بکنن و یا حرفاش را کلن نادیده بگیرن و یا گویا که شما اصلا حق به جانب نیستین، چون ما صنف ما قسمی بود که حتی از افراد امارت اسلامی هم ما در صنف ما یکی از شاگردا داشتیم که حتی گاهی قسمی میشد که حتی برچسب میزدن بر افراد دیگر که یعنی گویا اینا حتی کافر هستن، بعضی کسا را اینا یعنی قسم برچسب میزدن و متاسفانه ای همی اندیشه ها و ای اختلافات یعنی ریشه از اینا برمیگردد به ای که مردم ما متاسفانه اینا همدیگر پذیر نیستن، یعنی همدیگر پذیری را نمیدانن، احترام نمیگذارن به عقاید و باورها و افکار دیگر مردم و همیشه فکر میکنن که اینا حق به جانب هستن و حرفی که اینا میگن این حق است و اونا هیچ شک و شبهی در حرف خودشان قائل نمیشن، یعنی فکر میکنن که هر چیزی که ما میگیم و هر چیزی که ما فکر میکنیم و هر عقیده که ما داریم یعنی حق است، در حالی که اینترنت یعنی خداوند تمام انسان‌ها را با افکار یا با اندیشه های گوناگونش خلق کرده، یعنی ما نمیتونیم هیچ انسانی را در روی زمین پیدا کنیم که دو انسان فکر مشابه در تمام موارد داشته باشن، یک دو انسان باشن که هر دوشان یک فکر در تمام موارد داشته باشن. پس ما باید احترام بگذاریم به عقاید، به نظریات مردم، برای چیزی که فکر میکنن. اگر افکارشان ما را اذیت میکنن، اگر افکارشان قسمی است که بر ما توهین محسوب میشه، ما باید اینا را متوجه بسازیم که شما افکارتون باعث میشه که به یک گروه یا بر یک شخص یا بر یک جریان توهین تلقی شه و یک نوع اهانت باشه، باید ما را متوجه بسازیم و این دلیل نمیشه که باید فرد از طریق پرخاش یا از طریق جنگ کردن یا از طریق خشونت همی افکار خودش یا همو نظریات خودش بالای دیگرها تحمیل بسازه و او را مورد اهانت یا مورد برچسب‌های مختلف قرار بده.
تشکر میکنم. آقای شبیر رادکار، خوش آمدین شما هم به برنامه ما از جوانان دیگر. به عنوان یک جوان شما چی فکر میکنین که چرا کمترین تحمل پذیری در افکار جوانان امروزی افغانستان وجود دارد؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
سلام از ماست. امیدوار هستم که عزیزان مشترک در بحث سلامت باشند و بر شنوندگان و مخاطبانم عزتمندی و سلامتی توقع میکنم. من دوست دارم بحث از یک صحبت های حضرت عمر رضی الله عنه آغاز بکنم. بسیار قشنگ یکی از صحبت هاش من جای یادداشت زدم، بسیار قشنگ گفتم. من ساعت ها در مورد کلامش فکر کردم، چقدر جامعی است و همه ما و شما در قدم اول بر عدالت حضرت عمر باورمند هستیم. من دوست دارم صحبت های مذهبی سخنا آغاز بکنم که کمی بس متمرکزتر بشه. میگه که انسان ها هر کدام اخلاق، استعداد، نیاز و ویژگی های منحصر به فرد خودشان را دارند. هیچ انسان شبیه انسان دیگر نیست. امور انسان ها با هرج و مرج پیش نمی رود. گوشه‌گیری خطاست. گرگه ها گوسفند های تنها را می گیرند. انسان ها که متحد شوند آن وقت است که هر کدام، مثلا نکته ظریف داره، هر کدام منزلت، عقل و شخصیت خود را خواهند داشت. همه به هم احترام میگذارند، بنابراین انسان ها به هم وابستند، همواره به یکدیگر احتیاج دارند، به همین دلیل در کنار هم در امان هستند. اختلاف میان آنها عامل تفرقه است. نکته را که بله، من میخوام عرض بکنم، اختلاف را ما میتونیم از دو تا بس، از دو تا روزنه یا دو تا دریچه یا به تعبیر انگلیسی از دو تا ویندو ببینیم. دریچه اولش مثبت است، چون تمام در واقع تضاد میان انسان ها امروز رشدی را که در عالم انسان ها و تصدیق آیه الهی را که میگه وعلم الادم اسماء كله، ما در واقع در اختلاف میبینیم و در تضاد میبینیم و در واقع در فطرت روانشناختی انسانی میبینیم که اینمی اختلافات ایدئولوژیک، فکری، زندگی یا از هر لحاظ وقتی میبینیم اینمی اختلافات از یک نقطه نظر سبب اینمی تعولات گسترده علمی، اکادمیک، سیاسی چی میدانم تمام اینمی پیشرفت ها و دستاوردهایی را که امروز ما داریم، اما از یک نقطه نظر بعضی از بالاخره اگر او به سمت مثبت و به دانشگرایی در واقع برای معنویت گرایی باشه، ثمرش میشه بحث‌های گلوبالایزیشن یا بحث‌های جهانی شدن که بالاخره هر روز در ارتقاست. اما اگر به روش افغانیزه یا به روش به نوع خدای نخواسته اینطور نشده باشه که من گستاخی کرده باشم، به روش عقب مانده یا به روش غیر آکادمیک اگر یک چنین اختلافات میان انسان‌ها باشه، این سبب عقبگرد و در واقع سبب این وضعیت مقدر افغانستان ما از نفاق و و و و, و تفرقه شاهد هستیم. الا ما هیچ دلیلی برای اینمی وضع بنبست حاکم در افغانستان نمیبینم. یکی از دلایل عمدهش اگر ما عنوان بزنیم این بحث اختلاف است. حالا نکته را که من میخوایم عرض بکنم، صدای من انشاءالله که هست،
بله
نکته را که من میخوایم عرض بکنم اینمی بحث اختلاف یک تعریف خاص خودش داره. اول ما بیایم در خاطر شروع اینمی بحث بیایم تعریف بکنیم جوان کیست، اختلاف چیست، بعد از او باز میشه که ما شما موشگافی بکنیم، از لحاظ جهانی بحثش بکنیم، بعد بریم داخل ساختار افغانستان بحث بکنیم، چون ما به شکل خواه یا ناخواه با جهان وابسته هستیم. بسیار واضح من میخوایم تعریف بکنم، اختلاف در واقع اونم تفاوت دیدگاه ها رو میگن، اما با وجه اصطلاحی در واقع تفرقه رو میگن. اما اگر درست ما بتانیم تعریف درست بر ازمی مفهوم یا بر ازمی کانسپت ارائه کرده باشیم، اونو زمان است که نمی باریکی ها و اونمو در واقع ظرافت های نمی بحث متوجه میشیم. و در بحث جوان امروز در ساختار درونی افغانستان ما یک تحقیقی را متوجه شدیم که بیشتر از 70% از نفوس افغانستان جوان میگن. جوان ها به شکل مستقیم در قضای افغانستان دخیل هستند و به شکل مستقیم باید هم دخیل باشن، اما اونمو روی کرده در واقع حاکم اینا را از اغلب مسائل دور داشته.
تشکر میکنم رادکار صاحب. آقای حامد اصیل از دیگر جوانان فعال هم در افغانستان با ما و شما هستند. آقای اصیل خوش آمدین. شما در عقب این هم عدم پذیرش مفکوره ها کدام عوامل را برجسته فکر میکنین؟
سلام و احترام خدمت شما و مهمانای بزرگوار، انشالله که همه دارای صحت و سلامتی کامل باشه. ما میفهمیم که همه این مردم همواره در عقاید، دیدگاه ها و نظرات خود با دیگرا متفاوت است و این هم میفهمیم که هیچ کسی مثل دیگری نیست، اما این دلیل نمیشه که ما نتانیم با دیگرا تعامل و ارتباط برقرار کنیم. و عواملی که ما باعث عدم همدیگر پذیری میشه، اول در سطح بزرگ اگر متوجه باشیم، فقدان حکومت داری خوب است. اینمی که وقتی که حکومت داری خوب در یک جامعه یا در یک کشور نباشه، سبب نهادینه شدن فرهنگ همدیگر پذیری میشه. یعنی که اگر احساس متعلق بودن به یک گروه خاص یا یک قوم خاص داشته باشیم، اینمی باعث میشه که ما همدیگر پذیر نباشیم. اثراتی که در جامعه ما ناشی از جنگ هایی که در سالهای قبل ما داشتیم و درگیری های داخلی داشتیم، اینه میرم ما میتونیم یکی از عوامل و عامل عدم همدیگر پذیری بدانیم و فزاینده اختلافات و همچنین ناسازگاری های درونی میتونیم که مشاهده کنیم. و دیگه عدم همدیگر پذیری بین مردم ما یا جامعه ما امو همان ناهنجاری های سیاسی میباشد که در جامعه ما بسیار و شدت دیده میشه. و دیگر عوامل که در عدم همدیگر پذیری بین ملت ما یا جامعه ما دیده میشه افرادگرایی مذهبی است. داشتن مذهب ای یک جرم نیست، عادی میباشه، هر کسی، هر قوم، هر ملت مذاهب مختلف خود داره، اما افرادگرایی از این باعث از این میشه که ما در یک کشور زندگی کنیم ولی یکی دیگه خود نپذیریم. و دیگه عدم تحمل اجتماعی است. تحمل اجتماعی یعنی تبعیض های سیستماتیکی که هست یا وجود داره، باورهای غلط مانندی که تسلط یک گروه خاص در رأس قدرت و گرفتن مالکیت یک کشور یا یک افغانستان برای یک قوم خاص و قبول نکردن فرهنگ، زبان، دین و مذهب سایر گروه ها را اینمی منجر و عدم همدیگر پذیری میشه، باعث میشه که هیچ کسی خود در امنیت، هیچ کسی خود در ای که مشترک احساس کنند در ای جامعه نمی کنند. تبعیض های قومی و مذهبی که ما در جامعه خود داشتیم، خصوصا در سالهای 2020 و 2021 شاهد هستیم که صدها هموطن شیعه ما در داخل مساجد کشته شد. آیا این یک کینه را، یک بغض در وجود همین مردم جامعه ما به وجود نمیاره؟ طبیعی است که وقتی که یکی از بخش یا طبقه مردم ما در داخل کشور آسیب ببینه از طرف یک قوم یا یک مذهب دیگر، بالاخره در دلشان کینه وجود میه و این باعث میشه که یک دیگر خود نپذیرند. و دیگر ساختار جامعه افغانستان است که در افغانستان سنت های سخت گیرانه تسلط داره، نظام مرد سالارانه وجود داره که اینمی باعث میشه که ما یک دیگر نپذیریم.
تشکر میکنم از شما جناب اصیل. خب آقای سادات، شما اظهارات مهمانان و اشتراک کننده های برنامه را شنیدین. فکر میکنین علت نبود همپذیری در افغانستان چی بوده میتونه؟ قومیت و ملیت، گاهی شاید مذهب، زبان، لحجه یا ایدئولوژی هایی که حاکم هست، کدام یک میتونه برجسته تر باشه؟ یا حتی عدم آگاهی؟
ببینیم، من به یک چیزی متوجه شدم که خوشبختانه مردم افغانستان با هم هیچ نوع اختلاف نداشتم، ولی به چرایی اختلاف ما در افغانستان میخوام به این سوال شما اشاره کنم که اختلافات از کجا آمد و چی چیزهای پشت سر خلق اختلاف در بین جامعه جوان افغانستان بود. اگر به واقعیت بیاییم ما یک نگاه تاریخی به مسئله داشته باشیم، چرایی این مسئله ریشه در گذشته اختلافی افغانستان داره، هم گذشته اختلافی سیاست در افغانستان و هم گذشته خود برتربینی های قومی در میان مردم. البته به این معنی نه که همه مردم با هم اختلاف داشتن، یک جمعی که متاسفانه کوشش میکردن از فرصت ها و منابع بهتر استفاده کنن و به نوع پروفایل قوم همراه خود می داشتن و کوشش می کردن به این وسیله سیاست مدارا و دولت مردان و اراکین دولتی را از خود راضی نگه دارن و اینها بودن که در حقیقت اختلافات اجتماعی دامن می زدن. در بحث سیاسی همه می دانیم که در دهه دموکراسی جریان های چپ و راست در افغانستان سر بلند کردن که شکلگیری جریان های چپ و راست هر دو در مخالفت با نظام سلطنتی و بعدن هم در مخالفت با جمهوری دیکتاتوری مرحوم داوود خان بود. وقتی جریان ها شکل گرفت، جمع بزرگی از جوانان نواندیش در کنار هر دو گروه قرار گرفتند و این روند دامنه‌دار شد که تبعاتی رو ما و شما تا به همین ال حالا میبینیم. اما اختلاف جوانان زمانی جدیتر شد که جنگ های داخلی شروع شد. جمعی از جوانان چپ شدند، جمعی راست اندیشیدند، جمعی حاکمیت را حمایت کردند و آنی که حاکمیت را نقد میکرد به وسیله جوانان رهره و مسئولین دولتی سخت تحت تاثیر قرار میگرفت یا قرار داده میشد. مثلا در همین سالهای اخیر من خود خود مثال میزنم. من بعد از فراغت از دانشگاه مدت معلم بودم و مدتی هم همراه یونسکو ماستر ترینر روانشناسی بودیم که برای معلم ها روش های تدریس روانشناسی رو میاموختیم. در همون سالا هم من که به عنوان یک جوان منتقد بودم، منتقد عمل کرده سیاست مداران دغلباز و دولت مردان فاسد بودم، متاسفانه جمعی از جوانانی که با من همکار بودن و فکر میکردم که ما به عنوان مثلا معلم دولت و یا کارمند دولت باید به مسئولین بدهکار باشیم و به رهبران هم نگیم که چرا تامین عدالت وجود نداره، چرا حکم دری خوب ایجاد کرده نمیتونیم و غیره. اینها در حقیقت به نوعی توهین به یک وزیر یا به یک مسئول که دانسته میشد که تخلص یا پروفایل متعلق به یک قوم بود، که به نوعی همکارای ما هم یا بالاخره خب میفهمید در افغانستان رنگین کمان اقوام افغانستان است، در هر محل شما شاهد زندگی چندین قوم هستید. متاسفانه سیاستمدارها و حکمتیها در حقیقت کسانی که میرفتن به دولت به خاطر از این که پشت سر خود یک عقبه درست کنن تا بتانم به وسیله او ماندگری خود در یک پست و چوکی و مقام بیشتر کنم، به جوانان بیشتر انگیزه میدادن که به میدان بیایم و به نوعی از فکر و اندیشه اونا حمایت کنم و این فکر و اندیشه از در حمایت از یک مسئول فاسد یا یک کسی که تامین عدالت کرده نمیتونش منجر به خلق اختلافات میشد. موضوع دیگر در بحث اختلافات متاسفانه زمان فرارسیدن انتخابات ها در کشور بود. ما در چندین انتخابات نظارت داشتیم از پروسه انتخاب. متاسفانه رهبرانی که قوم برای خوسکوی پرواز ساخته بودن همیشه کوشش میکردن تا جمعی از جوانان و آتشین قوم خود انگیزه بدن که در میان شان اختلاف وجود داشته باشه، در حالی که حقیقتاً میخوام به شما بگم که اختلاف در درون جامعه به اون صورتی که متاسفانه بروز داده میشه اصلا نیست. شما اگر بیاییم همین روند زندگی مردم نگاه کنیم، اختلافات بسیار در حد کوچک، در حد گفتمان هم حتی نمیتونیم بگیم هست، در حد بیانی و در حد مجالس خصوصی است. خوشبختانه در بحث‌های میدانی، در مساجد، در مکاتب، در دانشگاه، در این جاها زیاد نبوده. حتی مثلا میگم جدیترین اختلافات قومی در افغانستانه، تم اکثر مثلا می که از زون غرب و از هراتم 80% مردم زون غرب پشتون با تاجیک خویشاوندی داره، شیعه با سنی داره و هیچ نوع اختلاف دیدگاهی در این زمینه وجود نداره. اما شکلگیری اختلاف در حقیقت برنامه هایی بوده که منفعتجویان سیاست و دولت مردان مفسد و خیلی از کسای دیگه ای که هنوز هم به فکر جذب و به فکر به دست آوردن جایگاه خود هستند در بین مردم کوشش میکردن که اونا ایجاد کنن، وگرنه مردم افغانستان خیلی مخصوصا نسل جوان افغانستان خوشبختانه که نسل آگاه هست و خیلی ها میدانن که دنیای امروز بر اساس همگرایی به جای رسیده. وقتی مثلا جامعه 80% سفید پوست آمریکا تشخیص داد که در 2008 یک سیاه پوست میتونه این کشور از بحران اقتصادی نجات بده، مثلا دست اوباما رو میگیرم همه برای رای میدم. به این معنیه که جامعه با هم اختلاف نداره، حتی در این دنیا هم که در دنیای ما هم میبین. اما متاسفانه من میخوام بگم که سیاستمداران و دولت مردان بحث اختلاف به عنوان یک منبع برای حضور کاذب خود در قدرت ایجاد کرده بودن. متاسفانه جوانان به جامعه هم انداختن تا بتونن از این فضا استفاده اعظمی ببرن.
تشکر میکنم. بانو خاطره ایثار، شما چی فکر میکنین از نکات یاد شده؟ کدام یک بیشتر باعث فاصله میان جوانان میشه؟ ترکیب قومی افغانستان متنوع است، با زبانهای مختلف، لهجههای گوناگون، مذاهب مختلف. در حرف و شعار ظاهرا همواره گفته میشه که همه با هم برادر، خواهر و برابر هستند، اما در عمل چرا چنین نیست؟
خب من فکر میکنم بزرگترین دروغی که همواره در گوش ما خوانده شده ای است که وحدت ملی و ما خواهر و برادر هستیم و با هم برابر هستیم و فلان بسمدان، و نظر من خیلی یک دروغی است که اینا خاک به چشم مردم میپوشند و زیر این عنوان همیشه کوشش کردن که از همو سیاست های قومی خودشان استفاده کنند. کسایی که همین شعار خیلی دامن میزنند، یعنی خیلی شعار برجسته می سازند که یعنی مردم افغانستان با هم برابر هستند و برادر هستند و همگی زیر نام وحدت ملی با هم زندگی می کنند، که ما همواره شاهد بودیم چی در گذشته و چی در 20 سال گذشته و چی قبل از او، همواره شاهد بودیم که یک گروه خاصی که در دست قدرت بوده و همواره همه فرصت ها در دستشان دینات، همواره تلاش کردند که اقوام دیگر را، گروه های دیگر را و مردم دیگر را اینا ضعیف سازن و اجازه شان ندن که اینا بیان در رأس قدرت قرار بگیرن یا ما عدالت اجتماعی به صورت واضح و به شکل درستش در افغانستان هیچگاه پیاده نشده و همه اقوام نتوانستن که خودشان را در آینه عدالت اجتماعی ببینن و خودشان را در سیاست افغانستان یا در قدرت افغانستان اینا خودشان را سهیم بدانن و اینا همواره مورد تبعیض قرار گرفتن و همواره به این گروه ها، چی گروه های مذهبی بودن و یکی گروه های قومی بودن، همواره مورد تعرض قرار گرفتن و اینها زبانشان مورد اهانت قرار گرفته، کوشش شده که زبانشان حذف شود یا یکی تضعیف شود و یکی که اما افرادی که مربوط به گروه میشن یعنی هم شخصیت های ملیشان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته و ما هیچ کار نمیتونیم بگویم که مردم افغانستان همواره یعنی با هم برابر بودن، چون ما در 20 سال گذشته شاهد بودیم که ما اقوام درجه یک و درجه دو و درجه سه داشتیم و مردمی که اقلیت های قومی بودن یعنی مردمی که مثلا از برادرای پشه‌ای ما بودن یا از قزلباش، این افرادی که نفوذشان کمتر بود، اینا در رأس قدرت در افغانستان در بدنی قدرت شامل نبودن و اینا همواره نادیده گرفته شدن، زبانشان نادیده گرفته شده و اینا به خاطر ترویج فرهنگشان، زبانشان، به خاطر رشد از زبانهایی که یعنی زبانهای ملی و یعنی زبانهایی هستن که جیشی بسیار قدیمی و تاریخی دارند، به خاطر رشد از اینا تلاش و کوشش صورت نگرفته و همواره برعکس کوشش شده که زبانهایی که اقلیت هستن به فراموشی سپرده شوند و این نشانگر ازی است که اختلاف اصلی را که اینجا ایجاد میکنن و ایجاد کرده بودند امی افراد، گروه های تکیه‌داران قومی و کسایی که در رأس قدرت بودند، اینها بیشتر به خاطر ازی که خودشان در رأس قدرت باقی بمانند، خودشان یعنی از قدرتی که در دست دارن سوء استفاده بکنن و به خاطر از اینکه منافع شخصی و گروهی خودشان را تامین بکنن، مردم عام به جان هم انداختن و با استفاده از نام قوم و با استفاده از نام مذهب کوشش میکردن که اختلافات را دامن بزنن که بالاخره ما شاهد هستیم که افغانستان را سقوط دادن در یک باطلاق، در یک تاریخی بله افغانستان را سقوط دادن و فعلا این مردم عادی افغانستان است، این مردم که اینا در قدرت شامل نبودن، در سیاست، در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی شامل نبودن، ولی متاسفانه این همی مردم عادی هستن که فعلا قربانی میتن و همی مردم افغانستان است که فعلا اولادش به سرنوشت است، خودش به سرنوشت است، دخترش مکتب نمیتونه بره، دخترش نمیتونه درس بخونه، زنش نمیتونه وظیفه اجرا کنه و تمام دلالش این همی افرادی هستن که در رأس قدرت قرار داشتن و با استفاده از همین کارهای پستشان باعث شدن مردم افغانستان فعلا قربانی بدن.
تشکر آقای رادکار. دو دقیقه تا پایان بخش اول برنامه داریم. شما هم پذیری را یک تعریف کوتاه داشتین، چرا فکر میکنین که برای جوانان در یک جامعه پذیرش هم دیگر ضروری هست؟
عزیز بزرگوار، من فرصت میخوایم تا صحبت های ما تمام بکنم، چون یا جسته و گریخته صحبت نمیتونیم، اگر قسمت دوم اجازه میتین یا حال اگر زمان داریم که صحبت های ما تمام بکنم. فردوسی بزرگ میگه که زبان را مگردان به عیب کسان که خود عیب داری و مردم زبان. من نمیفهم چرا اغلب صحبت های ما یک رقم به می سمت و سو میره که فلانی این کار انجام داد، به امدانی همه چیز ما فکر میکنیم که محیط بر ما جبر میکنن. خیر، داستان این طور نیست. مقصر من رادکار هستم که 20 چند سال از او آب و خاک تغذیه کردم ولی به وطنم کار انجام ندادم. یا عزیزان بزرگوار، بیاییم این تقصیر و مسئولیت کنار هم بپذیریم. چرا بگیم دولت فلان کرد، بیمان کرد؟ ما یک وقتهای به شوخی و استهزا کسی که میگفت مشکل داریم باز میگفتیم خاصیت از دولت چیز. بگذاریم اینمی بحثا را بگذاریم، بیایم محکم صحبت بکنیم که من رادکار امروز به عنوان یک جوان در افغانستان چیکار انجام دادیم که به اونمو ببانم، نگم که بالاخره چیز از جانب دیگه بر ما تحمیل شد. من نمی جهت بحث را پسندیده نمیبینم. جهت بحث در صورتی پسندیده میشه که تقصیر و مسئولیت کنار هم بپذیریم. و در ارتباطی با پرسش شما مطرح کردین که تعریف شما از اختلاف چیست. من اختلاف قطعا خیر میدانم، الا ای که در او حد که حرمت، گستاخی و به احترامی صورت بگیره. اینی بحث ماست. ما آمدیم مثلا بحث میکنیم که بر ما چند تا کتلی، اون کتلا رو کی بر ملت افغانستان تحمیل کرد، اونمور کی از کجا آمد. و من فقط در ارتباطی با پاسخ شما بسیار فشرده پاسخ میتونم که اینمی درد افغانستان اینمی فقر افغانستان، اینمی مشکل افغانستان و اینمی چیزی که در افغانستان ما آپارتاید جنسیتی میبینیم، هر مشکلی که ما در افغانستان میبینیم دلیلش و و و و و مسببش الا جهالت و الا عدم پذیرش تقصیر و مسئولیت نیست. عزیز و بزرگوار،
تشکر. مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی، یک وقفه کوتاه داریم و بر از او بخش دوم برنامه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
با بخش دوم برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. شما را از جوانان در مسائل مختلف با هم اختلاف های دارن، اگر یک مسئله مطرح می شود اختلاف به دعوا می کشد، حتی شاید به پرخاش ها هم بیانجامد. در شبکه های اجتماعی، در اسپیس ها، در دیدارهای رو در رو شاهد بودیم اگر کسی طرفدار یک مفکوره است با اختلاف روبرو می شود و حتی حرف ناسزا گفتن و هشدار و اخطار هم در این گونه بحث ها ادامه می یابد. اصول اختلاف نظر چنین حکم می کند که ضرور نیست نظریه کسی را پذیرفت، اما این هم ضرور نیست که او را اهانت کرد و یا به جبر پافشاری کرد که باید او نظر ما را بپذیرد. احترام به نظر طرف مقابل و نپذیرفتن مفکورهش مشکل ندارد، اما بعض زمان جنجالی می شود که یک مفکوره به سوی تحمیل شدن می رود. این اختلاف ها را به بحث می گیریم. در برنامه حاضر چهار میمان با ما و شما هستند: آقای اشرف سادات، آقا و فعال مدنی و اجتماعی، خاطره ایثار از جوانان فعال و دانشجو در یکی از دانشگاه ها، شبیر رادکار از جوانان دیگر فعال و حامد اصیل از دانشجویان در یکی از دانشگاه ها. خب مهمانان عزیز، خوش آمدین به بخش دوم برنامه ما. آقای اصیل، من خواست میخواستم با شما بخش دوم را آغاز کنم که فاصله ها چرا فکر میکنین برای همپذیری بیشتر میشه و به جای نزدیکی هر آن که اختلاف فکری با کس داره بیشتر به فکر تخریب، سرکوب و حتی دشمنی با مخالفش میشه؟
ببینین بزرگوار، عدم همدیگر پذیری درست است باعث فاصله ها میشه. قسمی که دوست عزیز ما گفت که همدیگر پذیری که میبینیم در کشورهای جهان اول است، میتونه که یک سیاپوست رئیس جمهور کشور امریکا شوه. چرا در اونجا ملت‌های متفاوتی که زندگی میکنه، مذهب‌های متفاوتی که زندگی میکنه، با هم رابطه خوب و فاصله نزدیک داره، ولی در کشور ما همی باعث فاصله ها میشه؟ این همی دلیلش که ما در جامعه خود میبینیم و اگر با جامعه جهان اول مقایسه کنیم، دلیلش بیسوادی مردم ما، تعصب هایی که مردم ما بین خود دارن، افرادگرایی که سمتگرایی، مذهبگرایی، و در یه آخر که ما بیشتر میبینیم حکومتداری مردسالاری باعث این همی فاصله ها بین طبقات و مردم جامعه ما میشه.
تشکر میکنم. آقای سادات، باز هم با شما. همه در یک جامعه چیزی که اشاره کردیم نمیتونن هم نظر باشن، اما طوری که چهره ها متفاوت است، مفکوره ها هم متفاوت هست، شاید از یک ایدئولوژی خیلی کم تعداد باشه که پیروی بکنه، اما چگونه میتونه مخالف خود را هم پذیرفت و به عقاید و احترام گذاشت؟
بسیار تشکر. ببینیم، من میخوام بگم که ما در افغانستان ایدئولوژی نداشتیم همیشه. در حقیقت جریان ها بر محور افراد شکل میگرفته و جمعی از جوان ها هم بدون ملاحظه، در حقیقت به خاطر امتیازاتی که بوده یا به خاطر مسائل دیگه که بوده یا همون ترفند هایی که سیاست مداران و رهبران قومی یا دولت مردان داشتند، کوشش میکردن جوانان در محور خود جمع کنند. شما میدانیم که متاسفانه بحث ایدئولوژی ها در 20 سال دوره جمهوریت چقدر به ابتذال کشانیده شد، در حالی که مثلا یک جریان میاد میگه من یک حزب سیاسی هستم، در هنگام انتخابات در حالی که یک حزب سیاسی بود تبدیل به 10 شاخه میشد. پس به این معنا بوده که ما در افغانستان ایدئولوژی پایدار نداشتیم، یعنی او بتونه روایت طرح کنه و بر اساس او روایت جمعی از جوانان شیفتی بشن و برم در محور جمع بشن. تنها جمعی از جوانان که می آمدن و متاسفانه بگم و حضورشان هم حضور اختلافی بوده، به خاطر یک مرحله گذرا و به کرسی نشاندن یک خواسته و مطالبه یک نفر یا یک گروه خاصی بوده که حالا میگیم تعریفی میگیم ایدئولوژی. اما خب من فکر میکنم که ایدئولوژی آن چیزیه که بعد از جنگ جهانی دوم در بین یک جمع شکل گرفته و تا امروز پابرجا هست. ما نمونای بارزی از شکلگیری ایدئولوژی در کشورهای اروپایی و حتی در کشورهای آسیایی هم داریم، ولو که اونا نتونستم هیچ وقت با قدرت برسن یا به سیاست دست پیدا کنم، اما همیشه پای خواسته و مطالبات خود استادم و از او حمایت کردم. اما در افغانستان متاسفانه وضع هم اینگونه نبوده، یعنی ما فاقد شکلگیری ایدئولوژی های پایدار برای تغییر جامعه بودیم، یا بهتر بگیم نیروهای اصلاح طلب متاسفانه منسجم نبودم تا بتونم در حقیقت احرام فشار بشم بر پالیسی سازان. خب شما میفهمیم که در یک جامعه در قسمت رسیدن مردم به حقشان سه مرحله وجود داره. وقتی مثلا مرحله اول اینه که پالیسی ها ساخته میشه و مردم باید تأثیر گذار باشن. حالا شرایط امروز افغانستان ما مثال نمیزنیم، مدل افغانستان چیزی نیست که در حقیقت نقش شهروندان ما بیاییم به او متصور بشه. اما در نظام هایی که لااقل نسبی او به روایت زندگی شهروندان در دستور کار مسئولین هسته، انمی پروسه به چیز دیگه ایه. مثلا مرحله اول شکلگیری نبود پالیسی ها هست، بعد دادخواهی صورت میگیره برای ایجاد پالیسی ها، و در مرحله سوم تطبیق پالیسی ها هست، و وقتی پالیسی ها تطبیق نمیشه متاسفانه اختلافات شدیدتر میشه. نمونه های بارز ما در دوره جمهوریت هم داشتیم.
بله.
مثلا ما قانون نوشته شده در عرصه معارف داشتیم، اما یک مسئول میامد در قسمت معارف تأمین عدالت کرده نمیتونست، یا مثلا روند کار به گونه پیش میرفت که فرصت ها هم از دست میرفت، منابع هم از دست میرفت، رضایت جمعی هم به وجود آوردن نمیتونست، و یک گروه محدود استفاده عظمی میکردن و یک مجموعه کلانی که بیشتر نیروی جوان بودن متاسفانه به شدت آسیب میدیدن، و این منجر میشد به خلق اختلافات در جامعه افغانستان. ببینید از چی راه های ما میتونیم اختلافات کنار بگذاریم. اول بیاییم به ایره ببینیم که خدا با قرآن هم گفته خلق الانسان من تفاوت، یعنی انسان ها متفاوت خلق شدن، و حتی بس خدا میگه که ما شمار به نام قوم و امثالهم و این چیزا هم خلق کردیم، اما این به این معنا به معنای خود برتربینی نیست. آیا چیزی که یک برادر اشاره کردن، آیا جامعه افغانستان به این نتیجه رسیده که قوم در حقیقت بحث برتری‌جویی نیست و هیچ سیاهی به سفید، هیچ سفیدی به سیاه برتری نداره؟ آیا برتری بر اساس تقوا و صداقت و درستگری و مسئولیت پذیری باید باشه یا نه؟ متاسفانه بحث قوم بزرگ و قوم خرد بیاید تعیین کننده سرنوشت ما باشه. ما امیدوار بودیم که جامعه جوان افغانستان در 20 سال گذشته لااقل جامعه دانشگاهی افغانستان، جامعه روشن فکر افغانستان از بستر پیروی یک قدم پا فراتر بگذاره و وارد میدان بشه، ولی متاسفانه شما میبینید همه شکل و شمایل ساختارهایی هم که در 20 سال گذشته ما اونا رو مشاهده کردیم و دیدیم، اونا هم بوی قومی میداد، رنگ قومی داشت متاسفانه. و هر چیزی که مسائل قومی در درون از باشه خب اختلاف برانگیزه. جوامی دیگر انمی بحث قوم کنار گذاشتم، بیشتر ایدئولوژی میورد شدم، ایدئولوژی فراتر از منفیت قوم، و من فکر میکنم در دنیای مدر خیلی هم تونست کارساز باشه.
تشکر میکنم. بانو خاطره ایسار، آیا شما به عنوان یک جوان حاضر هستین که مخالف خود را بپذیرین و به فکر از او احترام بگذارین؟
طبعا من همیشه باورمند به هستم که ما باید احترام بگذاریم به عقاید مردم، به باورهایشان، به افکارشان، تا زمانی که افکارشان و باورهایشان باعث اذیت و آزار سایر افراد نشه، یعنی که اونا باعث توهین، تحقیر و یا باعث از اینکه یک گروه ما حقوقشان را یا ما فرصتهایشان را از دست میتن، امی باعث نشه که افکارشان باعث همیت یک موضوعات نشه. من باورمند به هستم که ما باید بر انتخاب انسانها احترام بگذاریم و اونها را بپذیریم، که این را بپذیریم که انسان ها متفاوت خلق شدن، هر انسانی دارای اندیشه خاص خودش می باشه، هر انسانی دارای افکار خودش، شخصیت خودش می باشه، و خداوند تمام طبیعت وقتی ما می بینیم بر اساس یک اختلاف ایجاد کرده، یعنی که ما هیچ چیزی را نمی بینیم که همه چیز مشابه همدیگر باشن، هر چیز بر اساس امو زیبایی خودش، بر اساس امو تفاوت خودش خلق شده. یعنی اگر خداوند خودش می خواست می تانست که تمام انسان ها را یک نوع خلق کنه و تمام انسان ها بر اساس یک ایدولوژی، بر اساس یک باور و عقیده پیش برند. پس ما حق نداریم که باور خود را، عقیده خود را و ما ارزش های خود را بالای دیگر را تحمیل بسازیم، چی با زور و چی با رضایتشان. یعنی اگر عقیده ما، باور ما مناسب باشه، خوب باشه، طبعا انسان های دیگر آماده میشن که پوره بپذیرن. اما ما هیچگاه حق نداریم و این حق را هیچ کس بر یک انسان دیگر نداده که او با استفاده از زور یا با استفاده از صلاح یا با استفاده از هر نوع فشاری که در دستش داره بتونه که افکار خودش و عقاید خودش را بالای دیگر را تحمیل بسازه. و من شخصا خودم همیشه طرفدار آزادی از افکار هستم، آزادی بیان هستم، آزادی که انسان ها حق دارن که افکارشان را آزادانه باید من حیث یک انسان بیان بکنن و از طرف انسان های دیگه باید مورد احترام قرار بگیرن.
تشکر میکنم. آقای رادکار، با مخالف ایدئولوژی خود، ایدئولوژیک خود البته، چگونه برخورد میکنین شما؟ آیا پافشاری میکنین که عقاید شما درست و از طرف مقابل باطل و نابکار است، یا ای که به او احترام میگذارین؟
پرسش شما دو جهت داره. من فکر نمی کنم که شما میگین چطور نظر مخالف هم میپذیرین و احترام میکنین. بحث پذیرش بسیار یک بحث مختلف است. من عرفا را در شروع صحبت های حضرت عمر جمع کردم. من بر شما میخوام چند نکته را ارائه بکنم. من اصلا نظر مخالف بحث احترام جداست و بحث صحبت و مذاکره و مفاهمت جداست، ولی بحث پذیرش جداست. اما آیه سره قرآن کریم است که نزد خدا، خدا میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، پیش ما برتر شما متقی شماست. بسیار آیه یک ظرافت بسیار قشنگ داره. و باز در آیه دیگه میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی شما ببینید چند تا نوسان اینجا متوجه میشین. خدا برتری را نزد خود در واقع تقوا گذاشته. این بس یک باریکی داره. باریکی بس ایست که در عمل بیاین بهتر بودن تانه ثابت بکنین، نه در گفتار. کمال در واقع انسان گفتار نیست. همه میتونه چهار تا کلمه خوب سردسر بکنه در میدان بگذاره، همو کلیشه کابولی داریم که میگم گفتار به کردار مرد رسوا بکنه. در عمل ما بیایم از ایدئولوژی خود رونمایی بکنیم. چرا پیامبر قرآن متحرک میگن؟ چرا سیرت پیامبر جزء از مبانی اساسی در واقع ایمان ما میشه؟ به دلیل از اینکه پیامبر در واقع نشان داد ایدئولوژیش هم. من بسیار یک مثال ساده برای شما میزنم. اینمی باورمندی ها به اساس گفتمان ها شکل نمیگیره که ما بیام چهار تا تئوری خوب میدان بندازیم، بعد از اون بگیم که والله تئوری ها خوب بود فلان بیمان. نه خیر، نتیجه و تئوری در عالم عملی یا در واقع در هستی عملی کی چیزی بوده میتونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین انسان و بزرگترین رهبر روی زمین نصیر همه ما شما معتقد هستیم. حتی دانشمندای غیر از مسلمان هم یک چنین بحثی را اعتراف میکنن. ولی وقتی اومد یک ایدئولوژی کاملا جدید، یک دین جدید و یک درست است که امتدادی داشته یک تا پرستی، ولی ساختارش کمی میاد تغییر میکنه، در زندگی بشری نهادی نمیسازه. این جای برای فکر کردن داره. چطور یک ایدئولوژی جدید میای نهادی نمیشه؟ پیامبر اگر میرفت تسلیمی مشرک میشد، اختلاف هم میپذیرفت. متوجه هستین؟ نپذیرفت، ولی بر اختلافا حرمت گذاشت، آمد با اساسات با قاعده های زندگی بشری در دنیای عملی ثابت ساخت که چیزی جریان داره و چی پاک است و چی ناشایسته است. در ارتباط با آیاتی که جناب سادات صاحب ایراد فرمودن، دلیل ای که ما با فکر و خاندان ها ببخشید با قبایل مختلف خلق شدیم، با قوم و نژاد مختلف خلق شدیم، بسیار خدا در پایان آیه پاسخ میده لتعارفوا، تا شما همدیگر را بشناسین. این یک بحث بسیار قشنگ میشه وقتی که اینمی اختلاف، یعنی ذات اختلاف ما پذیرش داریم، اما نظر طرف در صورت ما پذیرش میکنیم که در پذیرش میکنیم که یا ببخشید میپذیریم که در عالم حقیقی برای ما نشان بده آن چیزی که در افغانستان شاهد است. شما بیاین در افغانستان برای شما نمونه میدم، همین احزاب و ایدئولوژی های مختلفی که من نامش ایدئولوژی میگذارم یا روایت ها یا نسخه های مختلفی که آمدن روی کار، اینا در گفتمان همشون قشنگ حرف میزنن، از امارت گرفته تا جمهوریت، از جمهوریت تا راست چپ، همه احزاب در گفتار بحث‌های قشنگ ما میشنویم، همشون دنبال اتحاد، دنبال آبادانی، دنبال فلان بهمان است، ولی در عملکردشون وقتی شما در عالم تجربوی یا اکسپریانس میبینین چیزی را حاصل نمیکنین، الایی که سبب بربادی شده، الایی که سبب اینمی مجموعه اونم کارایشان وضعیت مقدر امروز افغانستان است. که ما به عنوان یک جوان در تبعید خودم میبینم یا بزرگوار دیگه در تبعید خودش میبینه، این واقعا دردآور است. زمانی ما میتونیم یک چنین مشکلات حل بکنیم. بحث سواد مهمان بزرگوار ما عرض کردن، من بحث سواد را حل شده میدانم. بحث کم سوادی و نبود سواد نیست، بحث کج سوادی است. ما آمدیم میگه علم اگر بر سر زند ماری شود، اگر بر دل زند یاری شود. اینمی علمی که ما بالاخره در جامعه افغانستان ما کادرای بسیار خوب داریم، اینمی مجموعه از علما به سر زده و مبادل به مار شده، ما آمدیم به منافع شخصی قومی حزبی اونها را استفاده کردیم. ای کاش این علم به دل بزنه که این مبادل به یاری شود و ما افغانستان آباد ببینیم که به عنوان یک عضو کوچک ما را در آخر صف بشانن، به عنوان یک عسكر ما را صدا بزنن، ولی ایدئولوژی خود ما باید، فکر خود باید در همون چارچوب ترسیم شده که قرار رس آینده ان شاء الله بشه ببینیم. بسیار تشکر
میکنم. تشکر از شما مهمانان عزیز. آقای اصیل، شما با مخالف خود چگونه برخورد میکنین؟ کس اگر ایدئولوژی شما رو نمیپذیره، مفکوره شما رو نمیپذیره، چگونه میتونین مانع رفتن بحث به خشم و دعوا شوین؟
باید این را بفهمیم که مشاجره و دعوا از اختلاف نظرها به وجود نمیاید، بلکه از بحث کردن به وجود میاد. یعنی که ما میتونیم که اگه همسایه داشته باشیم که او فکر متفاوت، ذهنیت متفاوت داشته باشه، ولی ما هیچ وقت با داشتن فکر متفاوت از او به دنبال از این یا جنجال و جنگ برای ما به وجود نمیاد تا وقتی که بحث نکنیم. باید حالا ما بفهمیم که چگونه یک بحث داشته باشیم، چگونه سوء تفاهم ها را از بین ببریم تا که اینمی عدم همدیگر پذیری را از بین ببریم. بفهمیم که همی خود بحث نتیجه سوی تفاهم است و سوی تفاهم را با بحث کردن نمیتونیم ما از بین ببریم. درمان سوی تفاهم بحث کردن زیاف نمی باشد، تدبیر، صداقت، آشتی و اشتیاق برای درک دیدگاه طرف مقابل می باشد. بحث منجر به نفرت میشه. خود وقتی که ما وارد یک بحث میشیم، این منجر به نفرت میشه. مهم نیست که او چی فکر داره، ما چی فکر داریم، این نفرت با وجود میاره و ما نمیتونیم نفرت با نفرت از بین ببریم، بلکه درمان از او عشق و محبت و صمیمیت است. ما میتونیم که وقتی که در بحث داخل میشیم، انتظارات خود به طور واضح و روشن بیان کنیم. چرا فرد مقابل از ذهنیت ما، از وجود ما، از قلب ما نمیفهمه؟ ما باید واضح صحبت کنیم تا او درک کنه و بفهمه، و سعی نکنیم که همیشه بس به نفع خود پیش ببریم. وقتی که مشکل پیش میاد، در اولین فرصت باید او را مطرح کنیم و نگذاریم که مسئله بیشتر به تشنج و هنجاری پیش بره. هنگام وقتی که ما میخواییم در بس مشکلات حل کنیم، سعی به زمان حال کنیم، از گذشته ها که چی کدورت های بین ما بوده در بحث خودداری کنیم، یا در آینده ها چی اتفاقاتی که میفته از این خودداری کنیم، برای فعلا زندگی کنیم و فعلا بحثی داشته باشیم که بتونیم که همدیگر را درک کنیم، احساسات خود را به طور مناسب بیان کنیم. نمیتونیم که ما وقتی که بحث میکنیم طرف مقابل به احترامی کنیم، یا ناانگوری، یا با صدای بلند، یا با حرکات دست بدنی که داریم طرف مقابل خشمگین کنیم. باید با صحبت های طرف مقابل گوش کنیم با دقت و آرام و دنبال حل از او بگردیم.
تشکر میکنم. خب مهمانان عزیز، 5 دقیقه فرصت داریم و متاسفانه که پرسش های زیاد باقی ماندن. برای هر مهمان ما فقط 1 دقیقه فرصت داده میتونیم که پاسخ بگوین. کی چی مسئولیت دارد؟ آقای سادات، چطور میشه که همپذیری تقویه شود و در بحث ها از خشونت، ناسزا گفتن و سرکوب و دشمنی نجات یافت؟ خیلی فشرده.
ببینیم، من باور دارم که دنیای دیگران با انتقاد ساخته شده. اختلاف دیدگاه سازگاری هست یا سازکاری هست برای توسعه یافتگی و رفتن به جلو. ما باید مخالفین خود دشمن نپنداریم، بلکه منتقدین خود مصلحان بپنداریم، اصلاح طلبانی بپنداریم که در حقیقت اونها میخواهند با انتقاد خود پای کج ما راست کنند. با واقعیت به شما بگم، من به این چیزی که میگم باور دارم. خوش بعد گرمه که تجربه هایت به میان تاسیه روی شود، هر چه در قش باید یا در هر که در قش باید تا نقد نباشه اصلاحی وجود نداره و نقد در حقیقت هم اختلاف دیدگاه هست. مسلمن که همه هر آنچه که جوانان میاندیشم اما بحث داستان مولانا هست که میگه چهار نفر در یک را میرفتن و یکی انگور ماست و یکی عزوم و یکی اسرافیل و یکی عنب و خلاصه کلام اینا زدن به سر کله هم و بالاخره یک نفر پیدا شد که زبان فن بود گفت شما هم عزوم هم انگوره عنب هم انگوره و اسرافیل هم هر چی که شما میگیم همه یک چیزی اما به زبان همدیگر نمیفهمیم. در حقیقت نسل جوان جامعه باید زبان همدیگر بهتر بفهمه. همه خوشبختانه من متوجه شدم که مجموعه کلان 85-90% جوانان افغانستان اصلاح طلب هستن، میخوایم از لاک کاذب قومیت خود برتربینی های قومی و جدال هایی که متاسفانه مار همیشه از یافتگی به دور نگه داشته از اونا عبور کنم و اگر واقعا اختلافی وجود داره اون بیاین به عنوان یک نقد محاسبه کنیم و بیاندیشیم که وقتی یک کسی میاد در مخالف دیدگاه ما چیزی میگه از داخل گفتی از او یک چیزایی پیدا کنین که بتونه منجر به بهبود روند کار شما بشه.
تشکر، سلامت باشین. بانو خاطره ایثار، در یک دقیقه البته پاسخه که بگوین که برای تقویت همپذیری در جامعه افغانستان چی کار باید صورت بگیره؟
خب من فکر میکنم به خاطر تقویت همدیگر پذیری در افغانستان یک کار باید اساسی و از تهداب باید کار صورت بگیره، یعنی از داخل خانواده ها باید کار صورت بگیره که در یک خانواده وقتی که کودک تربیه میشه باید برش همدیگر پذیری برش آموزش داده شده و همه قسم در مکتب، در دانشگاه، در محیط های اکادمیک و در محیط کاری، در تمام جاهایی که مردم در اونجا با همدیگرشان در ارتباط هستند و باید این همدیگر پذیری و احترام به عقاید و باورهای همدیگر باید گسترش داده شود، باید تعلیم داده شود و مردم باید با این افکار که بر افکار یکدیگرشان احترام بگذارند و همچنان بر ازی که و تقویت و می از طریق برنامه‌ای که گرفته میشه، یعنی که مردم افغانستان بیشتر مردم ما مردمی است که اهل سواد، یعنی با سواد نیستن، مردمی که اونا بر از ما باید آموزش داده شود که چه قسم باید همدیگر پذیری را مراعات بکنن و احترام بگذارن و باورها و عقاید همدیگر شد.
تشکر میکنم. آقای رادکار، همپذیری در اجتماع امروزی افغانستان میان جوانان چگونه تقویت شود تا به صورت خودخوانه نباید پیشرفت و تنها تفکر خود را هم تحمیل نکرد؟
عزیز بزرگوار، من خودم در شان صدور نسخه نمی بینم چون تخصص و معلوم سیاسی است و دارم بچلر رو دوم فرا می گیرم. این بسیار بس چند جانبی است. من بسیار فشرده روی نکات تمرکز می کنم. باز میشه این سوال متخصصین بزرگوار جواب بدن. من فقط در حد یک جوانی که تجربه زندگی در افغانستان و بیرون از افغانستان و تجربه آموزش داشتیم و تجربه میان در بودن در اجتماع را داشتیم. بس از لحاظ روانشناختی است که باید از لحاظ روانشناختی یک مقدار روی بس پرداخته شود که چطور انسان ها میتونه اختلاف ها را بپذیره و بس همچنان از لحاظ سیاسی است که چطور میتونیم اختلاف ها بس در چارچوب روانشناسی یک بحث جداست، در چارچوب سیاسی یک بحث جداست، در چارچوب زندگی نرمال یک بحث جداست. این بحث بسیار یک پاسخ قاطع میخواد. اما من از لحاظ تجربه و بودن ما در میان مردم میخوام پاسخ بدم که راه کنار گذاشتن اختلافا در چتر کلان تولید یک ایدئولوژی، یک روایت یا یک ساختار است که همه خودشان در اون ساختار ببینند، همه خودشان در اون ساختار احساس بکنند، صدایشان شنیده بشه و در چارچوب کلان، البته در چارچوب کوچک میان بالاخره جامعه و اینا، باز بحث‌های روانشناختی و بحث‌های انسانی نمیدانم و بحث‌های جالب دیگه مطرح میشه که یک در واقع یک سیطره کلان از بحث شکل میده. اما به عنوان پاسخ شما که از سوال شما فرار نکرده باشیم و بر شما یک پاسخ داده باشیم، نیست که یک چارچوب ترسیم بشه، در اون چارچوب همه خودشان ببینن و به عنوان کتله ها و هسته های فعال باشن تا اینمی بحث اختلافات در چتر کلان حل بشه و در سطوح مختلف بازی بحث فرق میکنه. امیدوار هستیم که ما جلسات بعدی داشته باشیم، صحبت های بعدی داشته باشیم تا این بحث موشگافی بکنیم.
تشکر میکنم از شما و آقای اصیل. با معذرت که فرصت باقی نمان تا نظر شما را هم در اخیر برنامه با خود می داشتیم. در هر صورت متشکر هستم از مهمانان عزیز ما در برنامه فکر نو با جوانان، آقای اشرف سادات، آگاه امور و فعال مدنی و اجتماعی، خاطره ایثار از جوانان فعال دانشجو در یکی از پوهنتون‌ها، شبیر رادکار از جوانان دیگر فعال، حامد اصیل از دانشجویان در یکی از پوانتون ها که در این برنامه با ما همراه بودن. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی شما هم سپاسگزار هستم. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد.